خدمت همه بزرگواران پیشاپیش عید سعید فطر و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز جلسه آخر از جلسات پناه قرآنه، انشالله که هممون در پناه سوره های قرآن بتونیم مسیر کمال و سعادت رو هم فردی هم اجتماعی طی کنیم و قرب الهی نصیب همه بشه انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمتون جلسات ما به لطف و به یمن دعای خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در واقع شکل گرفت و ما این دعا رو به نیت یاری مردم عزیز فلسطین قرائت می‌کردیم. به ماه مبارک رمضان که رسیدیم دیدیم چه بهتر که از گنجینه این دعای بی نظیر استفاده کنیم و اون فرازهایی رو که حضرت به سوره های قرآن اشاره میکنن از اون فراز استفاده کنیم، هم برای فهم بیشتر سوره ها هم برای فهم بیشتر این دعا، که خدا رو شاکریم برای این نعمت. جلسه رو با کسب اجازه از دوستان با قرائت فراز پایانی دعای خصله شروع کنیم که هم از محضر این دعا استفاده کرده باشیم، هم انشالله که قرائت این دعا خودش به استجابت در واقع برسه و مردم عزیز فلسطین از نصرتش بهره‌مند بشن و همچنین از محضر این دعا بخوایم که این جلسه پایانی و بهره‌گیری از محضر سوره ها رو هم برامون عمیق‌تر و مفیدتر و کارآمدتر بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بحق محمد خاتم النبیین اکفنا کل محذور یا ارحم الراحمین یا من کفا محمد المستهزئین كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون بحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار ومن يضلل الله فما له من هاد فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وهو عليهم عمى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون اللهم إني أسألك بالآية التي أمرت عبدك عيسى بن مريم أن يدعو بها فاستجبت له وأحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك ونبأ بالغيب من إلهامك وبفضلك ورأفتك ورحمتك فلك الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حل بيننا وبين أعدائنا وانصرنا عليهم يا سيدنا ومولانا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون اولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون فضرب بينهم بسور إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ولكن المنافقين لا يفقهون قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ووجوه يومئذ عليها غبرة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ألم يجعل كيدهم في تضليل اللهم يا من كفى أهل حرمه الفيل اكفنا كيد أعدائنا بسترك لنا واسترنا بحجابك الحسين المنيع الحسن الجميل وجد بحلمك على جهلي وبغناك على فقري وبعفك على خطيئتي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واستجب دعائي يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا مردم عزیز فلسطین و غزه همه جبهه مقاومت همه مردم آزاده دنیا که با انواع کفر و شرک و طاغوت مبارزه میکنند و به برکت این دعای شریف نصرتشون بده، یاریشون کن، بر دشمنانشون فاتحشون کن، ضربه هاشون رو بر دشمنان کاری و مؤثر بکن، تیری رو که به سمت دشمن شلیک میکنن چه در عرصه نظامی، چه در عرصه علمی، چه در عرصه رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اون تیر رو، اون در واقع حمله رو کارگر قرار بده و انشالله شاهد نابودی تواقیت و تعجیل در ظهور حضرت حجت باشیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بررسی این دعای شریف رسیدیم به این دو تا فراز پایانی و حرز المعوذتین، حرز سوره های فلق و ناس و امان انا انزلناه فی لیلت القدر. میخواییم در مورد حرز و در مورد امان در سوره های مبارکه فلق و ناس و همچنین سوره مبارکه قدر با هم صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پناه حرز در سوره های معوذتین. بسیار جلساتمون اول معنای لغوی حرز رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ اون دو تا سوره مبارکه، بعد ببینیم پناه حرز در این سوره ها به چه معناست. حرز رو، خود کلمه حرز کلمه قرآنی نیست، یعنی در قرآن نیامده است، بر همین اول بعد در کتب لغتی که عامن به کلمه رو بررسی میکنن کلمه رو بررسی کنیم. از کتاب العین اول براتون عبارت رو آوردم که مکان حریز قد حرزه حرازه و الحرز به معنی خطر، یعنی خطر، اصلا حرز یعنی خطر. و جمعه احراز و اختار، جمعش هم میشه احراز معنی خطرها. و الحرز ما احرزت فی موضع من شی تقول هو فی حرزی. میگن وقتی میگن حرز یعنی از آنچه که خطر است در یک موضعی از یه شی یه چیزی رو قرار بدی، یعنی از آنچه که در خطر قرار میگیرد در یه موضع مشخصی یک شی رو قرار بدی، این میشه معنای حرز. در کتاب لسان العرب گفتن الحرز الموضع الحسین، موضع حسانتدار، دارای حسن، دارای مراقبت رو میگن حرز. و یقال هذا حرز حریز و الحرز ما احرزک من موضع و غیره. یعنی حرز اون چیزیست که در یه موضعی آن را مورد حسن، یعنی قلعه، حسن میشه قلعه دیگه، توی قلعه ای انگار قرارش میدیم. خب حرزن لا یوسلو الی، یعنی در یه جایی قرار گرفته مثل قلعه که دست کسی بهش نمیرسه. و فی حدیث یعجوج و معجوج فحرز عبادی الی الطور، توی اون حدیث یعجوج و معجوج اومده که بندگان من رو به سمت طور در حرز قرار بده، یعنی انگار که ببر پشت کوه، اینا در حسن اون کوه در امان قرار بگیرن، دست یعجوج و معجوج بهشون نرسه. او ضمهم الی وجعله لهم حرزا، که یقالو احرزت شیء احرزه احرازن اذا حفظته و ضممته الیک، یا حفظته و ضممته الیک. میگن چی؟ میگن وقتی یه شیء رو در حرز قرار میدی، یعنی در حفظ قرار میدی، در ضمان قرار میدی، زمیمه میکنی، مراقبت میکنی. و فی حدیث الدعا، در یه حدیثی در قالب دعا آمده، اللهم اجعلنا فی حرز حارز ای کهف منیع، انگار که در یه غاری، در یه کهف، حالا به معنی غار، ولی کهف یعنی در یه مثل قلعه دیگه، در یه مراقبت، در یه غار منیع، یعنی خیلی یه جایی که دست کسی بهش نمیرسه، جایی که دست کسی بدان نمیرسه. وحتر از من هو تحرز جعل نفسه فی حرز من. این کتاب لسان العرب یه عبارتی در معجم مقاییس و لغه هست که به نظرم قابل توجهه و خوب بهش توجه کنیم، که گفتن الحاء و الراء و الزاء، یعنی همون حرز، هو من الحفظ و تحفظ، معنای حفظ و تحفظ، حفظ کردن، نگهبانی کردن، مراقبت کردن. یقال و حرست و بحتر از ای تحفظه، به معنی همون تحفظه. و ناسون یذهبون الى ان هذه الزاء مبدله من سین، میگن که عامه افراد و طبیعتا لغویون بر این در واقع سیاق رفتن که کلمه زا از سین مبدل شده در حرز، و ان الاصل الحرس و هو وجهون، بر این وجه هم وجود داره، یعنی نشانه هایی هست، دلالت هایی هم هست، در واقع این کأنه همون کلمه حرسه قرآنه، چون حرس رو در قرآن داریم، حرسه با سینا، همون حراستی که ما معمولا در فارسی میگیم، این اتفاقا کلمه قرآنیه، در قرآن داریم. میگن این سین به ز تبدیل شده، یه جایی بهش اشاره کردن. و فی الکتاب الذی للخلیل ان الحرس جوز المحکوم یلو به و الجمع احراس قلنا هذا شیء لا يعرض جاری ولا معنی له. حالا با این نگاه هر سوی نگاهی بندازیم خوبه، با توجه به اینکه گفتن اینا مشابهت دارن. جناب راقب میگن که حرس جمع، یا حرس حراس جمع حارس، یعنی نگهبان، لذا فوجد ناها ملعت حرسن شدیدن، که تنها مورد استعمال قرآنیش همین آیه هشتم سوره مبارکه جنه، به معنای اینکه آنجا را مملو و از نگهبانان سخت کوش یافتیم. حرسن میشه نگهبانان. حرز و حرس در معنی به هم نزدیکن، همانطور که لفظشان به هم نزدیک است، ولی حرز بیشتر در نگهبانی برای پول و مال به کار می رود، حرس بیشتر برای، یا حرس بیشتر برای نگهبانی مکانه، حراست بیشتر مکانیه، حرز بیشتر مال و پول و بعدن جان و اینهاست. که در تحقیق هم گفتن ان الحرس به معنی مراقبه یستعمل فی ذبل عقلا و الحفظ اعم، پس مراقبت معنی حرسه، و اما الحرس یقال فی این مقا، یعنی همون مقاییس و لغه که بالا بهتون نشون دادم، و ناسون یذهبون الى ان هذا ذا مبدل من سین، که جمله صاحب مقاییس اینجا گفتن. پس جنبندی معنای لغوی، حرز به معنای قرار دادن چیزی در قلعه و حس نیست که آن را از دسترس خارج می کند، بدین ترتیب از شرور و دشمنی ها در پناه قرار می گیرد، به این میگن حرز. استعمال قرآنیش هم تقریباً ارسلم یه مورد سوره مالک جن و انا لمسنا السما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا من شعبا، آسمان پر از نگهبانانی بود که خلاصه به شدت از اون مراقبت میکنن. حالا بریم سراغ سوره مالک فلقوناس. حضرت فرمودن حرز المعبدتین، یعنی حرز سوره های مبارکه فلقوناس که هر دو تا سوره چون با قل اعوذ شروع میشه معروفه در روایات به سوره های معبدتین، دو تا اعوذ. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. دیگه الحمدلله دوستان که در کلاس های تدبر بودن دیگه با این دو تا سوره در واقع آشنان. چشم، این جنبندی حرز رو هم بذارم که دوستان فهمیدن این جنبندی کلمه حرز. خب تو سوره مبارکه فلق چی میگه؟ میفرماید که استعاذه به ربوبیت خداوند انسان را از تمامی شرور در امان نگه می‌دارد. درسته دیگه، چون من شر ما خلق. استعاذه به ربوبیت الهی به معنای قرار گرفتن در ذیل ربوبیت خداوند است که هر موجودی را به سوی کمال آن سوق می‌دهد. بدین ترتیب با سوق یافتن به سمت کمال است که انسان از تمامی شرور در امان قرار می‌گیرد. اینه در این مسیر فلق نشانه هایی است که خداوند برای سیر انسان به سوی کمال قرار داده است. یعنی خدا نشانه هایی گذاشته تا انسان بتونه مسیر درست به سوی کمال رو طی کنه. این سوره مبارکه فلق که از این کلید واژه اعوذ به رب میشه استفاده کرد. من شر ما خلق. حالا سوره مبارکه ناس، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خب این سوره چی میگه؟ میفرماید که انسان یکی از مهمترین شروری که انسان را در انسان شروری که انسان به آن دوچار می شود وسوسه است، تردید در آنچه انسان به آن علم دارد. این به واسطه وسوسه است که انسان در عمل کردن به دانسته های خود دچار تأخیر می شود، یعنی خناس، و این خود اساس شکل گیری تمام شرور است. چرا؟ چون از آنجا که انسان به علم خود عمل نمی کند به ظلمت و تاریکی راه می دهد تا در زندگی او وارد شده و او را دچار ابهام، تردید، عناد و مانند آن کند. برای اینکه انسان از شر وسوسه در پناه خدا قرار بگیرد باید به ربوبیت، مالکیت و الوهیت خدا توجه کند. کسی جز خدا را رب نداند، کسی جز خدا را مالک نداند، کسی جز خدا را اله نگیرد. در این صورت است که دوچار وسوسه نخواهد شد، چرا که وسوسه ها از همین نقص استفاده می کنند تا انسان را در عمل به دانسته هایش دوچار تردید و تأخیر کنند. خدا رو مالک بدون، خدا رو اله بدون، خدا رو رب بدون، اینو میگه. خب خیلی سریع بریم سراغ پناه حرز در سوره های ممالکه پلاغوناس. پناه حرز قرار گرفتن انسان در قلعه حسین است که او را از دست رس هر دشمنی، مکر و شرارتی در امان نگه می دارد. الله اکبر. خداوند در سوره های مبارکه فلق و ناس انسان را به حرکت به سوی کمال فرا می خواند. انسانی که در حرکت به سوی کمال باشد در قلعه حسین خدا قرار گرفته است. آنچه می تواند انسان را از این حرکت منصرف و منحرف کند اون چیه؟ اون وسوسه های درونی است که موجب تردید و تأخیر او در عمل، کردن به علمش می شود. یعنی خودش فقط زیر پای خودشو می گیره. اگر از این گردن رد شه و به اون حرکت دائمی بیفته در قلعه حسین خدا قرار می گیره. انسانی که در عمل کردن به علم خود دوچار تأخیر نشده و ثابت قدم باشد دائما به سوی کمال حرکت می کند. چنین انسانی در قلعه حسین خدا مستقر شده است و دیگر هیچ آسیب و شرارتی نمیتواند، اینجوری بگم، دیگر هیچ شرارتی نمیتواند به ایمان او و مسیر او و هدف او آسیبی وارد کند. این میشه پناه حرز در سوره های مبارکه فلق و ناس. بیارم. حالا میشه البته اینه هیچ کار کرد، البته تفصیل داد دیگه، باز اینو میشه تفصیلش داد، مثل این که بگیم باور به ربوبیت الهی و اعتماد به آن و همچنین باور به مالکیت و الوهیت خداوند انسان را در حرز قرار می دهد. باز میشه ادامه داد. زندگی با مردم ناس انسان را در معرض شرور و آسیبها قرار می دهد. قرار نیست زندگی با مردم را به بهانه این مواجهه ترک کنیم، بلکه باید با حرز الهی وارد این میدان بشویم. حرز سوره های مبارکه فلق و ناس. اینم یکی دیگه. پناه بردن به حرز این سوره ها میتواند با همان قرائت روزانه این سوره ها، چنان که در روایات هم به آن توصیه شده است، آغاز شود و هر اندازه انسان به حقیقت این سوره ها راه پیدا کند و به آن جامعه عمل بپوشاند، از این حرز به صورت جامع تر و دائمی تر برخوردار خواهد شد. این هم از این هم از این مطلب. حرز سوره های معوذته چقدر با شکوه، چقدر با عظمت. خب بریم پناه آخر. بسم الله. پناه آخر یک شگفتیه واقعا. امان انا انزلناه فی لیلة القدر. امان جامع ترین واژه پناهه بین همه واژه‌هایی که کار کردیم در جلسات گذشته. کنف، هیاته، دف، من، از دیگه، برهان، حرز، همشون البته پناهن از منظرهای مختلف. امان جامع‌ترین واژه پناهه، آخری از همه جامع‌تره، اصل کاریه، انگار بقیه زیر مجموعه اونه، انگار بقیه زیر مجموعه اونه. یعنی پناه امان جامع همه پناه هاست، گویی تمامی پناه های قبلی زیر مجموعه آن به شمار می رفتند. خود کلمش اینطوریه. شگفت آن که چرا سوره مبارکه قدر؟ خدایا سوره توحید، سوره های فلاغناس، چارگل، آیت الکرسی، ما هیچ وقت سوره قدر نخوندیم برای امان. معمولا آیت الکرسی خوندیم، معمولا سوره توحید گفتن 11 بار بخونیم، معمولا گفتن چارگل بخونیم، هم گفتن سوره قدر بخونیم. سوره قدر تا کجا اومد؟ الله اکبر، از خدا با سوره قدرش، الله اکبر از امیرالمومنین که سوره قدر رو به عنوان پناه امان مطرح میکنه. یعنی همشون شگفت انگیزن. اول معنای لغوی امان، خب میدونی خیلی ریشه امنه دیگه، ریشهش امنه، با این ریشه که در قرآن 800 خورده ای بار اومده دیگه، یعنی کلمه ایمان و مومن و همه اینا زیر مجموعه، یعنی مشتقات همین ریشن میگه. حالا اول در لغت بررسی بکنیم مفردات جناب راغب. معنی امنه در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و حراس است. هم برسی به آرامش خاطر، برسی به آرامش نفس، دیگه ترس نداشته باشی. اصلا اینکار نتیجه پناهه. این جمله رو، پناه امان نتیجه همه پناه‌ها و جامعه همه آنهاست. اینطوری. حالا واژه امان گاهی اسم است و برای حالتی که برای انسان در امنیت حاصل می شود به کار می رود، گاهی به چیزی که باعث امنیت می شود نیز امان گویند، مانند سخن خدا که فرمود و تخون و امانات کن، یعنی به چیزهایی که بر آنها ایمن بودید خیانت کردید، و من دخله کان آمنا، یعنی ایمنی و مسئولیت از عذاب آتش، و گفتن ایمن از بلاهای دنیایی و اشخاصی که درباره آنها در آیه انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا اشاره شده است، و نیز گفتن من دخله کان آمنا لفظش خبر است و معنایش امن، ایمن میشوند از برکنده شدن، و نیز ایمن در حکم خدا، چنان که میگویی هازا حلال و هازا حرام. و من دخله کان آمنا، آمن این است که در خانه خدا از کسی قصاص نمی شود و کسی در اونجا نباید کشته شود. حالا گفتن آمنا معانی متعددی داره دیگه، معنی در واقع قیامتیش میتونه ایمن از عذاب آتش باشد، معنی دنیایش اینه که آقا کنار خونه خدا همه از کشته شدن در امنیتن، کسی رو اونجا نمیشه کشت. بعد میگن پناه. چقدر قشنگه. از زیباترین جلوه های پناه امان دیگه. امام میگن از زیباترین جلوه های پناه امان در عالم هستی چیه؟ خانه خداست که در امان آن هیچ کسی کشته نمی شود. یعنی شما حتی اگر یه قاتلی رو اونجا بردارین بگیرین، میبرید یه جای دیگه قصاصش میکنید، اونجا نمیشه قصاصش کرد. حتی حیوانات هم در امان آن قرار دارند. عجب قشنگه، قربون خدا برن، چقدر این فوق‌العاده است، چقدر این فوق‌العاده است. الله اکبر از این خدا. و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا، این خونه امنه، حرمن آمنا، خونه حرم آمنه، به همون معنای بالا که بود دیگه. آیه امنتن نعاسن گفته شده، امنه جمعه، مانند تو مبلغ و معمنه، یعنی منزلی که در آنجا برایش امنیت باشد. رجل امنه، امنه، ما میگیم امنا، کسانی که میشه بهشون اعتماد کرد، امینن، ازشون انسان در امان است. امنا یعنی ما از اونها در امانیم. اصلا مؤمنم به همین معنی گفتن، گفتن مؤمن کسی است که دیگران از او در امانند. امونم شطوری که سستی و لغزش یا به روی افتادن نداره، یعنی آدم خیالش راحت ازش، ازش آدم خیالش راحت. جناب آقای مصطفی در التحریم گفتن هو الامن و سکون و رفع الخوف و الوحشه و الاضطراب، که الان شبیه بیان جناب راغب بود. امن یامن و امنن ای اطمئن و زال عنه الخوف فهو امن و ذاک مأمون و مأمون من و الامانه مسترم یطلق على عین الخارجی. امانت یعنی یه چیزی که در بیرون برای اون میخوایم ازش در حالت امنیت باشیم. امانت میدن به یه نفر، یعنی ببین من دیگه خیالم راحت اینو دادم به تو. الذي يتعلق به الامن، امن بهش تعلق پیدا میکنه، کل ودیعه، همون بحث امانت. و الامن هو المطمئن و البلد بلدتون آمنه اذا لم تكن فيها خوف ولا وحشه و الاطمان که همون ایمان میشه بعدن، هو اخذه امینا و الایمان جعل نفسه او غیره في الامن و السکون و الایمان بهی حصول و سکون و تمنی نبه. هل آمنکم علی الا کما آمنتکم علی اخی اسامهم من جو و آمنهم من خوف جعلهم في الامن بلدا آمنا. و خب پس امان به معنای رفع هر گونه ترس و وحشت و برخورداری از آرامش، آرامش و طمأنینه است. که میتوان آن را نتیجه در پناه قرار گرفتن یا حقیقت آن دانست، که هر پناهی در حقیقت برای برخورداری از امان شکل گرفته است، که از زیباترین جلوهاش میشه به خانه خدا اشاره کرد. همچنین انسان مؤمن که دیگران از او در امنیت و آرامش هستند. این هم از مصادیق زیبا شده. خب این لغت، این هم اینجا براتون بذارم که لغت رو ببینید. این لغت. حالا بریم سراغ امان در قرآن. خب خیلی زیاده، من از اون 80 خورده‌ای ریشه، یعنی اشتقاق ایمان و مؤمن و مؤمنات و یؤمنون و آمنا و اینا رو عمر گذاشتم کنار، خود امن و آمن رو انتخاب کردم یه ذره نزدیکتر باشه، دایره شد یه ذره محدودتر کردم که نزدیکتر به معنای باشه که من به نظرمونه. و جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، این بیت امنه. خیلی خوب. و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد آمنه. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، یه اینجوریه دیگه، ناظر به یه خواب آرامش بخشه، خواب امنیت بخش، که بعد از ماجرای جنگ احد در واقع یه خوابی این مؤمنین که خالصیت خیلی در فشار هم داشتن، این خواب اینا رو در یه آرامشی قرار داد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، که گفتیم امانات، یا انبیا میگن ما ناصح امینیم، ما آدمای امینی هستیم، امانت داریم، از ما در امنیت هستیم. اذ یغشیکم النعاس امانتن، که در موردش صحبت کردیم. و ان احد من المشرکین، این خیلی آیه جالبیه، سوره توبه، استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، اگر یکی از مشرکین گفت آقا من از رسول خدا سوال دارم، بهش اجازه بدید به سوال کنه، کلام خدا رو بشنوه، بعد باید او رو در امان داشته باشید، ازش مراقبت کنید تا به محل خودش برگرده، به محل مأمن خودش برگرده. الله اکبر از این دین. قل هل آمنکم علی الا کما امنتکم علی اخی، چجوری من در امنیت باشم؟ حد یعقوب دارن میفرماین از جان بنیامین، وقتی قبلا برادرش یوسفو در امانت داده بودن به شما، ولی اینطوری شد. فالله خیرون حافظ بابا بر همون راهیم. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، در حالت آمن، در امان وارد مصر شید، چون اینا علل قاده نبود در حالت آمن وارد مصر میشدن به دلیل حالا اون مسائلی که بود، ولی کاری کرده یوسف کردن اینا آمنانه وارد مصر. ادخلوها به سلام آمنین، برای اهل بهشت. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین. و ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یأتیها رزقها رغدا، یه قریه اینا آمن بودن، خیالشون راحت بود که رزقشون میاد، ولی بعدن که کفر ورزیدن، خدا لباس جوع و خوف به تن آنها کرد. فعذاق الله و لباس الجوع و الخوف. از اینجا معلوم میشه دو تا رکن اساسی در امنیت اینه، امنیت قضایی در گرسنگی، امنیت اجتماعی نظامی، تا خوف نباشه جامعه. افهمن تو من یخ سفه بکن جانب البر، آیا شما احساس امنیت میکنید از دیگه زمین وقت هموا نکنه؟ افهمن تو من یعیده کن فی تارت اخرى اتترکون فی آهان آمنین من جا بالحسنت فله خیر منها و هم من فضع یوم ازل آمنون، از فضع روز قیامت کسانی که اهل حسنن در امنیتن. و ان الغ عصاک فلما راها تحت زود که انها جانن ولا مدبرن ولم یعقب یا موسا اقبل ولا تخف انک من الامنین، پس ام در مقابل خوفه. ان عرضن الامانت علی السماوات والارض، اما در واقع امانت ولایت الهی که همه خلاصه پس دادن الا انسان، که انسان اون امانت رو قبول کرد. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما امنين، امن بودن در زندگیشون، کفر ورزیدن دوباره خراب شد سوره مبارکه سبع. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقي في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه، امنيات يدعون فيها بكل فاكهه امنين، پس امن بودن از ویژگی‌های اهل بهشت. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که در حالت امنیت وارد مسجد الحرام میشن و خانه خدا رو عبادت میکنن، که ماجرای صلح حدیبیه است. ان عذاب ربهم غیر مأمون فهذا البلد الامین، از عذاب پروردگار امنی وجود ندارد. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این جوع و خوف خیلی مهمه. خب پس برگردیم یه جنبندی قرآنی سریع بکنیم. جنبندی قرآنی میشه امان امریست که حقیقت آن تنها از جانب خداوند نصیب انسان ها میشود. ممکن است برخی در دنیا از امان الهی در برابر فقر و مانند آن برخوردار بشوند، ولی بذارید قبلش این جمله رو بگم اول. امان به معنای آرامش در برابر خوف و جوع به معنای نیازمندی است. وقتی که انسان دچار این دو حالت نشده و از اطمینان و سکون برخوردار می شود، سکون به معنی سکونت نه به معنی ایستایی، بدین ترتیب امان امری است که حقیقتا هر جانب خداوند نصیب انسان ها می شود. ممکن است برخی در دنیا از امان الهی در برابر فقر و گرسنگی و دشمنان در امان باشند، چنان که قریش چنین بودند، ولی امان حقیقی که انسان را از هر گونه خوف و جوع رهایی ببخشد تنها نصیب مؤمنین می شود. تنها آنها هستند که در که از عذاب الهی در دنیا و در روز قیامت در امان قرار دارند و کافران با عدم ایمان خود را از امان الهی محروم می کنند. خب اینم بحث امان، خیلی دیگه کوتاه و سریع و فوری فوتی در قرآن. حالا بریم سراغ سوره مبارکه قدر. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر، شب قدر، شب نزول تمام قرآن است، شبی که به واسطه نزول قرآن شب تقدیر و اندازه‌گیری است، شبی که به واسطه این نزول و تقدیر از هزار ماه هم برتر است. به واسطه نزول قرآن این شب از نزول ملائکه، یعنی چه ملائکه؟ تمامی واسطه های عالم. و نزول روح چیه؟ منبع حیات و شکوفایی. این شب اینجوری باید بگیم، با نزول این و نزول این همراه است تا هر امری به اذن پروردگار جریان پیدا کند. چنین شبی با این خصوصیات تماماً سلام و آسایش است. خب انسان مومن قرار است با بهره‌گیری از این سوره مبارکه، از حقیقت شب قدر، نزول قرآن و تقدیر این شب بهره‌مند شود تا امور زندگیش به اذن الهی با همراهی ملائکه و روح در زندگی او جریان پیدا کند. درست شد؟ این سوره مبارکه قدر، خیلی خلاصه سریع. حالا بریم سراغ پناه امان در سوره مبارکه قدر. امان یه امنیت دیگه، یه آسایش دیگه، یه جایی که دیگه خوف و جوی وجود نداره. درسته؟ خب آن هنگام که انسانی قرآندار بشود و قرآن مبنای اندازگیری ها و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های او باشد، او دیگر از هر آسیبی، خوفی و محرومیتی در امان خواهد بود. الله اکبر از این قرآن. گویی بهره‌مندی از قرآن به اندازه یک عمر انسان را بیمه می کند. آن که از قرآن بهره‌مند است، از همراهی ملائکه و روح در زندگیش برخوردار است. انگار که تیم اسکوت داره. چنین کسی که دوچار هیچ شرارت و مکر و حیله و شکستی نمی شود، او نگران هیچ چیزی نخواهد بود. او روایتی که امیرالمومنین دارن، کسی که فکر نکنید روایت امیرالمومنینه، این نتیجه جملات بالاست. کسی که قرآن دارد همه چیز دارد و دیگر نیازی به غیران ندارد، و کسی که قرآن ندارد هیچ چیز ندارد. الله اکبر از این عظمت. بالاترین امان خدا، بالاترین پناه خدا خود قرآن است. چه پناهی از این بالاتر؟ کسی که زندگیش را با قرآن منطبق کرده باشد، تا قرآن هست و زنده است، او هم خواهد بود و زنده خواهد بود. بعد این تا از اون تاهای چیز دیگه، مگه وقتی هست که قرآن نباشه و زنده نباشه؟ قرآن پناه همیشگی خدا برای زندگی انسان است. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله از خدایی که قرآن نازل کرده، الله اکبر از خدایی که قرآن نازل کرده. شب قدر شب امان است، نه برای یک شب، که برای یک عمر. الحمدلله یک عمر را می شود با شب قدر بیمه کرد، اگر که در آن بیمه کرد، اگر که در آن شب قرآن نصیب انسان باشد، قرآن نصیب انسان کند، قرآن به آدم بدن، آدم قرآن دار بشه. دیگه چیزی ندارم بگم واقعا. این میشه امان سوره مبارکه قدر. خوب است که برای در امان ماندن از تمامی شرور، آسیب‌ها مشکلات، دشمنی ها، سختی ها و مانند آن سوره مبارکه قدر را بخوانیم تا بدانیم که هر اندازه قرآن داشته باشیم خوف و وحشت و ترس و اضطرابی در زندگی ما راه نخواهد داشت. هر اندازه قرآن داشته باشیم و هر اندازه نخواهد داشت و هر اندازه از قرآن محروم بشویم، راه ورود خوف، ترس، وحشت، نگرانی، محرومیت و مانند آن را در زندگی ما باز کرده ایم. بی خود نندازیم گردن بقیه ها، بی خود نندازیم گردن مشکلات اقتصادی ها، بی خود نندازیم گردن نمیدونم فساد و اینها. بله البته مشکلات اقتصادی مشکله، اقتصاد فلانه، بابام اونجوریه، مامانم اونطوریه، همسرم اینطوریه، بچه‌م اونطوریه، همسایه‌م نمیذاره. این ربطی به امنیت و اینا نداره ها. امنیت انسان، امان انسان به پیوندش با قرآن یا عدم پیوندش با قرآنه. اصلا از این حرفا نیست. امام حسین علیه السلام وسط کربلا آب تو دلش تکون نمیخوره. دیگه ناامن‌تر از اونجا، به هم ریخته‌تر از اونجا میشود. اینو بگم و دیگه تمام. در سرزمین کرب و بلا محفوف به تمامی سختی ها و ترس ها و نگرانی ها باشی، ولی چنان قرآن با تو باشد که آن سرزمین را به سرزمین امن عالم تبدیل کنی. بر امام حسین صلوات. این که امام حسین میگن از اونا وقت بگیر ما یه شب دیگه قرآن بخونیم. چرا وقت بگیر یه شب دیگه قرآن بخونیم؟ چون کسی که قرآن داشته باشه در سرزمین کرب و بلا که ته همه سختی ها و ترس هاست، نه تنها آب تو دلش تکون نمیخوره، اون سرزمین رو میکنه آقا مگه میشه اون سرزمین بشه سرزمین امن؟ بر بیابون، بیاب و علف، با اون همه دشمنی، با اون همه سفاکی، بله میشه. این قدرت قرآنه. اگر دیدی امام حسین این کار کرد، بدون قرآن در سینه داره که این کار کرده. این قدرت قرآنه. این قدرت قرآنه که از آستین حسین ابن علی علیه السلام بیرون اومده. این میشه امان سوره مبارکه قدر. این پایان این دوره‌ای که ما و هم دیگه توفیق داشتیم این سوره ها رو خوندیم برای یک یادآوری و تجدید خاطره. این فراز رو با هم ببینیم، ببینیم در مورد چیا حرف زدیم. در مورد پناه حجاب در سوره مبارکه هم صحبت کردیم، پناه ستر، اینا رو یکی که براتون رنگیش کنم ببینیم، در مورد پناه حجاب در سوره مبارکه هم صحبت کردیم، پناه ستر در سوره مبارکه بقره، پناه کفایت در سوره مبارکه آل عمران، پناه حفظ در آیت الکرسی، پناه از در سوره مبارکه اعراف رو با هم کار کردیم، پناه سور در سوره مبارکه بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، سجده، پناه من در سوره مبارکه رعد، پناه دف در سوره مبارکه یونس، هود، یوسف، ابراهیم، هجر، پناه هیاتت در سوره مبارکه مریم، پناه رفعت در سوره مبارکه طه، پناه علو در سوره مبارکه نمل، پناه فلاح در سوره مبارکه یاسین، پناه علو دوباره از منظر دیگه‌ای بود، سوره مبارکه غافر و فصلت و زخرف و دخان و جاسیه و احقاف، پناه کنف در سوره مبارکه شورا، پناه برکت در سوره مبارکه فرقان و ملک، پناه برهان در سوره مبارکه توحید، پناه حفظ در سوره های مبارکه فلق و ناس و پناه امان در سوره مبارکه قدر توفیق داشتیم در این ماه مبارک رمضان اینا رو با هم دیگه خوندیم. خدای 100,000 مرتبه شکر که این ماه مبارک رمضانت با این خوندن سوره های قرآن بر ما گذشت. ما اگرچه که شایستگی نداشتیم و نداریم، ممنون که به فضل و کرمت ما رو بهرمند میکنی از سفره سوره های نورانیت. خدایا در این آخرین ساعات ماه مبارک رمضان نپسند که ما بدون این سوره ها از این ماه از عمر و زندگیمون خارج بشیم. مبادا بمیریم و این سوره ها یک به یک در قلب ما نباشن. خدایا این سوره ها تو در قلب تک تک ما حکاکی کن، گوشت و پوست و خون ما رو با سوره هایت آمیخته کن، ما رو پرچمداران سوره های خودت در عالم قرار بده. گرایش مردم دنیا به قرآن روز به روز داره زیادتر میشه، اون رو بیشتر و فزونتر کن. مردم عزیز غزه که با ایستادگی و مجاهدتشون پرچمداران راستین قرآن در عالمن، امروز خیلی ها به خاطر اونا دارن قرآن میخونن، اونها رو در مبارزشون ثابت قدم کن، به اونها نصرت بده، اونها رو بر دشمن خودشون غلبه کن. و دعای استکاری این که خدایا حقیقت سوره ها وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. تا امامت نباشه این سوره ها رو نمیفهمیم، تا امامت نباشه این سوره ها رو نمیبینیم، تا امامت نباشه این سوره ها به جان ما نمینشینند. خدایا امامتو که تجلی پناهت در عالمه، امامتو که جلوه کلامت و سوره های قرآنته، به زودی زود اذن ظهور رو بهش بده و پرچم این قیام رو که به دست اوست آشکارا به راهبری او به حرکت بنداز، تا انشالله به زودی زود شاهد باشیم هیچ عرصه‌ای در هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا نیست مگر اینکه قرآن اونجا داره اقامه میشه انشالله، جهت استجابت همه این دعایی که گفتیم بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از همه عزیزان که همراهی کردن. به لطف همراهی دوستان و نفسشون و طلبشون و تشنگیشون این جلسه رزق هممون شد. از تک تک عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. انشالله خدا توفیق بده باز سر سفره سوره ها همراه باشیم و انشالله بتونیم از کلاس درس امیرالمومنین بهره ببریم. همه رو به آقا امیرالمومنین میسپارم. انشالله که در پناه عنایت و ولایت ویژه ایشون باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات.